أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم ادله‌ای بر ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه اقامه شده. دلیل اول رو دیروز ذکر کردیم، این دلیل که هم مرحوم محقق خراسانی و هم مرحوم شیخ به اون اتکا و استناد کرده اند وجدانه. تقریر این دلیل این بود که کسی که به دیگری دستور و امری صادر میکنه و میداند که این مطلوب مقدماتی دارد، وجدان حکم میکنه که توجه به این مقدمه هم داشته باشه و اون هم مورد طلب و دستور و خواسته مولا قرار بگیره. خب چیزی هم که وجدانی شد در واقع به عنوان یک امر بدیهی قابل استناده. گفتیم البته مرحوم محقق خراسانی دو شاهد و مؤید بر این حکم وجدان هم اقامه کردند که برخی از بزرگان اون دو شاهد و دو مؤید را به عنوان دلیل مستقل آوردن، ما هم مستقلن اون دو مؤید را ذکر خواهیم کرد و انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب این دلیل مورد اشکال واقع شده. یه اشکالی مرحوم محقق بروجردی به این دلیل کردن. عنایت بفرمایید، ایشون می‌فرماید وجدان نه تنها اثبات ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه نمی کنه، بلکه به عکس وجدان حاکم به عدم ملازم است. به این معنا که حکم می کنه، چنانچه امر شیئی مورد امر و متعلق امر قرار گرفت و دارای مقدماتی بود، لازم نیست مقدمات اون هم متعلق امر مولوی قرار بگیرد. میگه وقتی مولا انسان، حالا مولا کارم، انسان وقتی خواسته و طلبی از دیگری داره و دستور میده و میداند اون یک مقدماتی دارد، میگه دیگه لازم نیست من مقدماتش رو هم مورد دستور و طلب قرار بدم. خب معلومه وقتی من یه شیئی را از او خواستم که این نیازمنده به طی مقدمات و فراهم کردن مقدمات است، او خودش برای این که این خواسته رو انجام بده این مقدمات رو فراهم میکنه. اتفاقا وجدان حاکم بر این است که بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه نیست. وجدان در میابد که نیازی به امر دیگری که به مقدمات متوجه بشه وجود نداره. شاهدش هم این است که اگر ذل مقدمه‌ای دارای مقدمات متعدد بود، یک شما ذل مقدمه‌ای رو در نظر بگیرید که احتیاج به چندین مقدمه داره و فرض کنید مولا به یک یک مقدمات هم امر بکنه، اینجا چنانچه از مولا سوال شود که آیا شما امر واحد دارید یا اوامر متعدد، مولا در پاسخ خواهد گفت ما اینجا یک امر بیشتر نداریم، یک دستور بیشتر نداریم. لذا اگر بخوایم حکم وجدان را به دقت بررسی کنیم، وجدان برخلاف نظر مستدل حاکم به عدم ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه است. این در نهایت الاصول صفحه 203 ذکر شده است. خب یه اشکال دیگری را نسبت به دلیل اول مطرح کردند و اون این که درست وجدان از اقسام ضروریات و به عنوان یک امر بدیهی میتونه مورد استناد قرار بگیره، اما مشکل این است که اثباتش سخته. یعنی مسئله وجدان یه مسئله ایست که هم مثبت و هم منکر، هر دو میتونن بهش استناد کنن. نمونهش رو ملاحظه فرمودید، مرحوم محقق خراسانی و مرحوم شیخ دلیل وجدان رو ذکر کردن و گفتن وجدان حاکم به ملازم است. مرحوم محقق بروجردی که شاگرد محقق خراسانی بوده، ایشون در نقطه مقابل ایستاده و ادعا میکنه وجدان حاکم به عدم ملازم است. لذا ما یه معیاری نداریم که با اون بتوانیم اثبات کنیم که وجدان حکم به ملازمه میکنه یا عدم ملازمه. لذا در مجموع عرض به حضور شما این دو اشکال نسبت به مسئله وجدان مطرح شده. خب حالا مقتضای تحقیق در مسئله چیه؟ بالاخره آیا وجدان اینجا حاکم به ملازمه هست یا نیست؟ ببینید، ما باید ابتداءً مدعای مستدل را تحلیل کنیم و ببینیم به درستی منظور مستدل چیه. این که مستدل ادعا می کند وجدان حاکم به ملازمه است، مقصود از ملازمه بین کدام یکی از دو شیئه؟ اینجا دو احتمال هست. احتمال اول این که مقصود مستدل این باشد که وجدان حاکم به ملازمه بین الارادتین، یعنی بین اراده بذل مقدمه و اراده به مقدمه ملازمه میبینه. احتمال دوم این که وجدان حاکم به ملازمه بین دو بعث و دو وجوبه، یعنی بعث به مقدمه ملازمه دارد با بعث به ذل مقدمه ملازمه دارد با بعث به مقدمه. خب اگر احتمال اول در نظر مستدل باشه که وجدان در میابد بین الارادتین ملازم است، خب این ملازمه بین دو اراده هم خودش به سه نحو تصویر میشه که ما هر سه تا رو باید بررسی کنیم. تارتن ملازمه بین الارادتین به این نحو است که اراده ذل مقدمه علت است برای اراده مقدمه. یعنی چی؟ یعنی وجدان مثلا در میابد که اگر کسی اراده بکند نسبت به کون علست، این علت میشه که یه اراده ای هم نسبت به نسب سلم در او حاصل بشه. پس طبق این احتمال وجدان حاکم به ملازمه بین دو اراده است به این نحو که اراده متعلق به ذل مقدمه علت می شود برای اراده متعلق به مقدمه. خب این احتمال عرض به حضور شما مردوده و باطله. چرا؟ چون هیچ اراده ای علت برای اراده دیگر نیست. قبلا هم گفتیم هر اراده ای مستقل از اراده دیگر تابع مبادی خودش. یعنی اگر بخواد یک اراده ای در نفس انسان شکل بگیره باید تصور بشه متعلق اراده، فائدهش تصور بشه، تصدیق به فائده بشه، شوق نسبت به اون محقق بشه و این شوق به مرحله اکید برسه تا اراده تحقق پیدا کنه. اراده مطلقا بدون مبادی خاص خودش در نفس، در افق نفس شکل نمیگه. فرقم نمیکنه این در اراده نسبت به ذل مقدمه وجود داره، در اراده نسبت به مقدمه هم وجود داره. پس هیچ یک از اراده های بشر علت برای اراده دیگر نیست، چون اراده مسبوق به یک مقدمات و مبادی است و تا اون مبادی محقق نشه اراده حاصل نمیشه. بله تأثیر گذاری میتونن داشته باشن، اما اینکه علت بشه این قابل قبول نیست. احتمال دوم در مورد ملازمه بین الارادتین این است که مثلا اراده مقدمه از قبیل لازم ماهیت اراده ذل مقدمه باشد، مثل لازم و ملزوم به این معنا که وقتی اراده ذل مقدمه میشه، چون اراده ذل مقدمه خودش یک ماهیتی هست، این یه لازمی داره. این ذل مقدمه به عنوان یک ماهیت یه لازمی دارد، لازمش اراده مقدمه است. پس طبق احتمال دوم تقریر دلیل این میشه که وجدان حاکم به ملازمه بین الارادت المتعلقه الاز المقدمه و الارادت المتعلقه الالمقدمه و مقصود از اراده هم این است که اراده متعلقه به ذل مقدمه به عنوان ماهیت و اراده متعلقه به مقدمه به عنوان لازم ماهیت بینشون ملازمه است. این احتمال و این تصویر هم مردوده. چرا؟ چون اصلا اراده یک امر اعتباری نیست تا ما بتوانیم اراده دیگر را لازم اون بدونیم. اگر میشد بگیم اراده متعلق به ذل مقدمه یه ماهیت، اون وقت اراده به مقدمه شاید به عنوان لازم این ماهیت قابل تصویر بود، ولی مشکل این است که اساساً اراده از جنس ماهیت نیست. اراده نسبت به ذل مقدمه ماهیت نیست تا بخواد اراده متعلق به مقدمه لازم این ماهیت باشد. پس احتمال دوم هم مردوده و قابل تصویر نیست. احتمال سوم این که خب بگیم مدعی و مستدل ادعا می کند وجدان حاکم به ملازمه بین دو اراده است، اما به این بیان که هر اراده ای به استناد مبادی خودش مستقلن تحقق پیدا میکنه، ولی مجموعاً وقتی اراده به ذل مقدمه با مبادی خودش محقق میشه، این سبب میشه مبادی اراده نسبت به مقدمه هم شکل بگیره و به تبع اون اراده نسبت به مقدمه حاصل بشه. یعنی که انه اراده نسبت به ذل مقدمه مقتضی را برای اراده نسبت به مقدمه فراهم میکنه. این نحوه تأثیرگذاری رو دارد. خب این تصویریست قابل قبول و ممکن، ولی فایده ای به حال ما در اینجا نداره، چون مدعا حاکم بودن وجدان به ملازمه بین دو اراده است. این ادعا شده، مستدل مثلا طبق این احتمال این رو میخواد اراده کنه. خب برفرض ما بتوانیم ملازمه بین الارادتین را به معنای سوم و بر اساس تصویر سوم تصویر کنیم و بپذیریم، مشکل اینه که این به حال ما در بحث از ملازمه نافع نیست، چون نزاع در ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه است. اما نهایت چیزی که با این بیان ثابت میشه چیه؟ ملازمه بین دو اراده است و فرق بین ملازمه بین الارادتین و بین وجوبین. پس به طور کلی هر سه احتمال مربوط به این که ملازمه بین الارادتین باشه کنار رفت، وجدان حکم به ملازمه بین الارادتین نمی کند به هیچ یک از انحاء ثلاثه و تصاویر سگانه. خب اینها در صورتی بود که ادعای ملازمه بین الارادتین بشه. اما اگر ادعای ملازمه بین البعثین بشه، به این معنا که مستدل میگوید بین بعث به ذل مقدمه و بعث به مقدمه ملازم است و حاکم به این ملازمه هم وجدانه، دقت کنی طبق این احتمال عرض به حضور شما، آیا میتونیم بگیم وجدان حکم میکنه به ملازمه بین دو بعث؟ خب در مورد ملازمه بین دو بعث باز چه بسا بتوانیم همون احتمالات سگانه ای که در ملازمه بین الارادتین گفتیم اینجا هم تصویر بکنیم. حواسا اینجاست؟ یعنی بگیم احتمال دارد مقصود از ملازمه بین البعثین این باشد که بعث به یک شیء علت برای بعث به شیء دیگر، یعنی این ملازمه را به نحو علیت ببینیم که یکی علت باشه و دیگری معلول. خب معلومه همیشه بین علت و معلول ملازمه هست. خب اگر ما گفتیم بعث به ذل مقدمه علت برای بعث به مقدمه است و به همین جهت ملازمه بین اونها وجود داره و حاکم به این ملازمه هم وجدانه، این قابل قبول نیست. چرا؟ چون هیچ یکی از دو بعث نمیتونه علت دیگری باشه، همانطوری که اراده مستند به مبادی خودشه، بعض هم مستند به مبادی و مقدمات خودشه. تحریک کردن نمیتونه یه بعث علت بعث دیگه باشه، نمیتونه یه تحریک کردن علت بشه برای تحریک کردن دیگر از ناحیه باعث واحد، این اصلا قابل تصویر نیست. پس به طور کلی ملازمه بین البعثین به نحوی که احدهما علت برای بعث دیگر باشد، این قابل قبول نیست. این احتمال هم. احتمال دوم این که بگیم یکی از دو بعث ماهیت و بعث دیگر لازم ماهیت و ملازمه بین دو بعث از قبیل ملازمه بین ماهیت و لازم ماهیت، همون احتمال دومی که در مورد ارادتین گفتیم. خب این اشکالش چیه؟ این که ما ملازمه رو بین این دو ببینیم اشکالش چیه؟ می‌فرماید این هم قابل قبول نیست. چرا؟ چون بعث چه نسبت به اراده چه نسبت به ذل مقدمه و چه نسبت به مقدمه، اساساً ماهیت به عنوان یک امر اعتباری نیستن تا بخواد یکی ماهیت باشه و دیگری لازم ماهیت. اینم قابل قبول نیست. احتمال سوم این که بگیم اینها دو بعثند که هر یک مستند به مبادی خاص خودشون، ولی وقتی بعث به یکی تحقق پیدا میکنه قهرن بعث به دیگری هم حاصل میشود. پس ملازمه بین دو بعثه و حاکم به این ملازمه هم وجدانه، یعنی وجدان بین بعث به ذل مقدمه با مبادی خودش و بعث به مقدمه اون هم با مبادی خودش ملازمه می‌بیند. این عرض به حضور شما قابل قبول نیست. یعنی ما وقتی به وجدان مراجعه میکنیم میبینیم واقعا چنین ملازمه ای بین این دو بعث نیست. پس در مجموع هر یکی از این احتمالات رو که بررسی کنید معلوم خواهد شد که با دلیل وجدان نمیتونیم اثبات کنیم ملازمه رو. مجموعاً 6 تا احتمال ما اینجا ذکر کردیم. دقت کنید، گفتیم تارتن ملازمه بین الارادتین که این خود سه تصویر براش متصوره، و اخرى ملازمه بین البعثین، این هم سه تصویر در بارش قابل ذکره. پس مجموعاً 6 احتمال در این استدلال قابل بررسی است. این که دلیل بیاریم و بگیم وجدان حاکم به ملازمه بین اراده متعلق به ذل مقدمه و اراده متعلق به مقدمه است، این رد شد، هر سه احتمالش کنار گذاشته شد. این که بگیم وجدان حاکم به ملازمه بین دو بعث، این هم بنابر تصاویر سگانه و احتمالات سگانهش هم رد شد. نتیجه اینکه وجدان یه دلیل قابل اعتنایی برای ادعای ملازمه نیست. بفرمایید. برای اینکه بعث احتیاج به مقدمات خاص خودش داره، بعث در واقع بعد از اون اراده ها پیدا میشه. اصلا بعث یعنی چی؟ یعنی تحریک کردن. بعث به عنوان فعل اختیاری آمر و مولا خودش مسبوق به اراده است. اراده هم مبادی داره، پس وقتی اراده نیازمند اون مبادی است، نمیتواند علت برای اراده دیگه بشه، بعث هم که مستظهر به یک اراده است که اون هم مبادی خاص خودشو داره، نمیتونه علت برای بعث دیگر بشه. از این جهت ما میگیم نمیتونه یک بعث علت بشه برای بعث دیگر. از قبیل اون وقت ببینید بعث بذل مقدمه بخواد علت بشه برای بعث به مقدمه، این قابل قبول نیست. لذا دلیل وجدان، هرچند مثل مرحوم شیخ این رو قوی ترین دلیل قائلین به ملازمه میدانه، این دلیل چی میشه آقا؟ قابل قبول نیست و کنار میره. اما دلیل دوم، عنایت بفرمایید، دلیل دوم در واقع یکی از دو مؤیدی است که محقق خراسانی اینجا ذکر کردن. خوب دقت کنید، گفتم این رو آقای آخوند به عنوان همون شاهد و مؤید دلیل وجدان آورده، ولی قابلیت ذکر استقلالی به عنوان دلیل را دارد. می‌فرماید وقتی مولا به عبدش دستور می‌دهد کاری را انجام بده و اون کار متوقف بر مقدمه ایست، این عرض به حضور شما مثل این که مولا دستور میدهد به خرید لحم و میفرماید اشتر لحم، بعد توجه هم داره به این که این مقدمه نیاز داره و مقدمه اش دخول در سوق. خب وقتی میگوید ادخل سوق وشتر لحم، یعنی امر را متوجه به مقدمه میکنه و به دنبالش امر به ذل مقدمه. همین که این امر را ذکر میکنه و مقدمه را داخل در متعلق امر قرار می دهد، این حاکی از این است که غرض نفسی مولا همون اشتراع اللحم، و اگر امر به دخول در سوق شده، این در واقع به عنوان مقدمه اشتراع لحم. اینها هیچ فرقی با هم ندارن، این دوتا امر. اگر مولا بگه ادخل سوق وشتر لحم، هر دو عرض به حضور شما اوامر مولوی محسوب میشن. اینجور نیست که ما امر اول رو بگیم یه امر ارشادی است، یعنی داره ارشاد میکنه اگر میخوای گوشت بخری اول وارد بازار بشو بعد گوشت بخر. پس هر دو امر میتونن امر مولوی باشن. وقتی مولا توجه به مقدمیت چیزی برای چیزی دیگر داره و در عین حال اون را متعلق امر قرار میده، این حاکی از این است که ملازمه بین این هاست. حالا سوال اینه که به چه ملاکی امر را به مقدمه متعلق کرده؟ به چه دلیل میگوید ادخل سوق وشتر اللحم؟ ها، واقعا ملاک امر به دخول سوق و سپس امر به اشتراع لحم چیه؟ آیا چیزی غیر از مقدمیته؟ آیا اگر این مقدمه نبود امر به اون تعلق میگرفت یا نه؟ وجهی غیر مقدمیت براش قابل تصویر نیست. لذا دقت کنید، با ملاحظه این که گاهی نمیگیم همیشه اینجوری ها، دقت کنید، نمیگیم همیشه مولا امر به مقدمه میکنه، یه وقت میگه برو بازار گوشت بخر، یه وقت میگه برو گوشت بخر، یه وقت میگه برو بازار گوشت بخر. پس گاهی امر میکنه مقدمه را و سپس امر به ذل مقدمه میکنه. امری هم که به مقدمه میکند یک امر مولوی است نه ارشادی. ملاک این امر مولوی جز عنوان مقدمیت چیز دیگری نیست. پس معلوم میشه بین امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه ملازمه است. اگر ملازمه نبود، اگر امر به مقدمه در این موارد به جهت وصف مقدمیت و عنوان مقدمیت نبود، اینجوری واقع نمی شد. خود این دلیل بر این است که یک ملازمه‌ای بین اینها هست. این مؤید اول یا به عبارت دیگه دلیل دیگری است که در مانحنفی بر عدم ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه اقامه شد. اما این دلیل هم مردوده، این دلیل قابل قبول نیست. چرا؟ یه دو جمله است، دقت کنید تمام میشه. دلیل دوم هم تمام میشه. این دلیل هم مردوده، برای اینکه بین ادعای ایشان و دلیل ایشان ناهمگونی و ناسازگاری است. ادعای ایشون ملازمه بین الوجوبینه، یعنی میخواد بگه لزوم شرعی اتیان به مقدمه از لزوم شرعی اتیان به ذل مقدمه قابل تفکیک نیست. اما آیا دلیلی که ایشون اقامه کرده این رو اثبات میکنه؟ نهایت چیزی که این دلیل اثبات میکند این است که مولا میتواند امر مولوی خودش را به مقدمه هم متعلق کنه. ببینید ما میخواییم از امر به ذل مقدمه کشف بکنیم امر مولوی نسبت به مقدمه را. این ملازمه معناش اینه، یعنی اینا از هم قابل انفکاک نیستن، یعنی همیشه هر امر شرعی مولوی به ذل مقدمه یه امر مولوی به مقدمه هم دارد. اما آیا این بیان واقعا اینو اثبات میکنه؟ این بیان نهایتش اثبات میکنند که شارع میتواند یک امر مولوی به مقدمه متعلق کنه، اما ملازمه ازش استفاده نمیشه. لذا دلیل دوم هم مردوده. الحمدلله رب العالمین.